أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رسیده بودیم به باب بعدی، ما أخذه الله على المؤمن من الصبر على ما يلحقه في مبتلي به. عنوان باب این بود، پیمانی که خداوند از مؤمن گرفته تا نسبت به مشکلاتی که به مؤمن میرسد صبر کند. حدیث اولش رو خوندیم. امروز انشاءالله به توفیق الهی میخوایم در مورد کلمه میثاق صحبتی کنیم، چون اون چه در عنوان باب مطرح شده تحت این عنوان که ما اخذه الله علی المؤمن، آنچه که خدا از مؤمن گرفته است، یعنی پیمان گرفته است، یک کلمه محذوف داره، یعنی میثاق الذی اخذه الله علی المؤمن، اون میثاقی که خداوند از مؤمن گرفته. لذا در حدیث اول هم امام صادق فرمودن اخذ الله میثاق المؤمن، خدا از مؤمن چنین پیمانی گرفته است. حدیث دوم هم ان الله اخذ میثاق المؤمن، اینجا هم چنین تعبیری بود که میثاقی گرفته شده. در مورد این کلمه میثاق، خب طبعا اگه بخوایم وارد بشیم، موارد متعدد و نکات بسیار زیادی وجود داره، ولی من میخوام در مورد میثاق چند نکته مطرح بکنم. اولا میثاق خودش یک عالمی بوده، عهد، عالم عهد، عالم میثاق، که ما وقتی به دنیا آمدیم، در روایات داره با به دنیا آمدن مولود، خداوند ملکی را به نام زاجر، زاجر با رززه معمولی، ملکی را به نام زاجر میفرستد به نزد این مولود، و بالاخره اون ملک کاری میکنه، این فرزند، این مولود وقتی اون ملک رو میبینه بالاخره وحشتی بهش دست میده، با اون وحشت فرمود فراموش میکند اون موقف میثاق رو، عالم زر رو، عالم میثاق و عوالم گذشته رو بچه فراموش میکنه دیگه از همون اول. به همین جهت عوالم گذشته در این عالم برای ما به فراموشی سپرده شدن. لذا در روایت هم داره نسو الموقف، نسو الموقف، موقف را فراموش کردن انسان ها. در بعضی از روایات دیگه هم داره در تعبیر امام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، حضرت فرمود خداوند انبیا رو فرستاده لیستعدوهم میثاق فطرته ولیذکروهم منسی نعمته، نعمت فراموش شده را انبیا بیان یاداوری کنند. یاداوری و تذکر مال جاییست که انسان معرفت اولیهی داشته. پس در عوالم گذشته اتفاقهایی افتاده، نعمتهایی داده شده، از جمله میثاقهایی گرفته شده است. این میثاقها در دنیا برای مؤمن تذکر داده میشود، یعنی در دنیا این اصول مطالب دینی و دستورات الهی که ما در دنیا داریم، مبدأش در دنیا نیست، مبدأش در عوالم گذشته هست. در عوالم قبلی ما عهدها و پیمانها و میثاقهایی بستیم که در این دنیا مجدد تأکیدش میکنیم. خب اینا مقدماتی است تا به اون نتیجه اصلی برسیم. پس این میثاقی که در روایت اول و دوم مطرح شده، ما البته روایت اول جلسه گذشته خوندیم، الان روایت دوم هستیم. میثاقی که در روایات مطرح شده، در حقیقت این میثاق ناظر هست به عوالم گذشته. حالا در روایات که نگاه میکنیم، در جاهای مختلف در شرایط مختلف میبینیم صحبت از این عالم میثاق و فراموشی عالم میثاق و تذکر به آنچه که در عالم میثاق ما عهد بستیم در ابواب مختلف حدیثی مطرح شده. مثلا یکی در کتاب شریف کافی باب و مولد نبی حدیث 39 داوود ابن کثیر رقی سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که ما معنی سلام علی رسول الله، معنای سلام بر رسول الله چیست؟ حضرت اونجا نکاتی رو تذکر میدن که معنای سلام چی هست و اشاره میفرمایند به همین عوالم گذشته و میثاق‌های قبلی که انسان با خدا و اولیای خدا بسته. بعد فرمود انما السلام علی، سلام بر پیغمبر، تذکرت و نفس المیثاق. تذکرت و نفس المیثاق، سلام دادن به پیغمبر یعنی یاداوری نفس و همان خود میثاقی که در عوالم گذشته ما با خدا و با پیغمبر اکرم و با اهل بیت بستیم. و تجدید له علی الله، تجدید میثاق است، یعنی در اونجا من عهد بستم که صبر کنم، عهد بستم تقوا پیشه کنم وقتی میام در دنیا. اینجا که میام به وسیله سلام دادن به پیغمبر و ارتباط با پیغمبر هی تجدید میکنم، میگم من مجددن هنوز بر سر اون میثاقی که در عوالم گذشته با شما بستم هنوز بر سرش هستم، پایدار هستم. خب این یکی بس در بحث سلام بر پیغمبر در کتاب کافی. یکی در بحث ادعیه غدیر که ادعیه مهمی داره، یکی در مزار شیخ مفید داره، ذکرتنا میثاقک المأخوذ عنا فی مبدأ خلقك ایانا، یه همچین تعبیری داره. اونجا داریم در عید غدیر میگیم آقا من در این روز عید غدیر ای خدا دارم اون میثاقی که تو الان در دنیا دو مرتبه برای من تذکر دادی که اصل این میثاق رو در عوالم گذشته از من گرفتی، اون میثاق رو دو مرتبه دارم تجدید میکنم و بیعت میکنم. پس در ادعیه عید غدیر هم موضوع تذکره و یادآوری میثاق گذشته مطرح شده. یکی دیگه از مسائل بحث موضوع صلوات هست. در معنای صلوات هم در احادیث ما همچین چیزی وارد شده که واقعا جالب هست، خیلی جالب هست که معنای صلوات بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر چی در معانی الاخباره. حضرت فرمود من صلى على النبي فمعناه اني على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله الست بربكم قالوا بلى. وقتی صلوات میفرستم یعنی من هنوز بر اون میثاقی که بستم و قرار بود برش وفادار و بر سر اون پیمان وفا بکنم هنوز هستم، یعنی اهل وفا به عهد هستم و اون عهدی که در عوالم گذشته. پس در بحث صلوات هم موضوع میثاق مطرح شده. جای دیگه ای که خیلی خیلی پررنگ موضوع میثاق مطرح شده است بحث حجرالاسوده، که حجرالاسود ملکی بود که اون میثاقهایی که مخلوقات بسته بودند، قولهایی که داده بودند نسبت به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رعایت بکنن، تمام اون میثاقها رو همه وظیفه داشتن انجام بدن. خداوند همه اون میثاق‌ها رو به این ملک تعلیم داد و در اختیار او قرار داد و او رو به شکل سنگی کرد، شد حجرالاسود. هر کسی که حج میره و در مقابل اون حجرالاسود که اون ملکی است که همراه او چی هست؟ همراه اون ملک میثاق‌ها و قول‌هایی است که در ارتباط با خدا و اهل بیت مردم دادن در عوالم گذشته. اون ملک در ذهنش هست، در نزد او هست، هر کس مقابل حجرالاسود می شود این ملک در حقیقت ثبت می کنه که تو راست گفتی یا دروغ گفتی، حجت راست یا دروغه، تو آیا هنوز بر سر عهد و پیمانت هستی یا نیستی، تو نسبت به اهل بیت خیانت کردی، عداوت کردی یا دوستی کردی، دنبال رو اهل بیت هستی یا نیستی. و این روز قیامت هم جزء شهود هست، شهود یکی از شهود روز قیامت حجرالاسود هست. حتی برای حضرت عیسی هم داره، حضرت خود حضرت آدم هم داره که ذکر المیثاق، وقتی این سنگ و این ملک آمد در اختیارش قرار گرفت روی زمین، یاد میثاق افتاد و جدد الاقرار بالعهد والمیثاق، تجدید کرد اون اقرار به عهد و میثاقی که بسته، تجدید کرد، تجدید پیمان که حضرت آدم. پس یکی بحث حجر الاسوده که تو روایت داره اوده اهل عهد و المیثاق، خداوند عهدها و میثاقهایی که همه مردم در عالم میثاق و عهد الست بسته بودند همه رو در اختیار به ودیعه نزد این ملک گذاشته. این هم یکی از جاها هست. یکی از جاهای دیگه ای که معمولا کمتر گفته شده و کمتر شنیدیم، کمتر توجه کردیم بهش، زیارت هر امامه. در زیارت هر امام ما تقریبا کاری شبیه اون کاری که در طواف خانه خدا انجام میدیم رو انجام میدهیم. البته حواسمون نیست، ولی خب در حقیقت داریم اون کار رو انجام میدیم. ما در طواف خانه خدا استلام حجر میکنیم، یعنی دست میکشیم به سنگ حجر الاسود. اگه دستمون نرسه از دور دست رو بالا میبریم، دست راست رو، به عنوان که لبیک میگیم و به عنوان این که دست خداست و با دست خدا دست بدیم. اینا در تعابیر روایات هستا که کسی که دست میزنه استلام میکنه حجر الاسود رو، گویا داره با خدا دست میده، پیمان میبنده، مصافحه میکنن، امثال اینها. ما همین کار رو در زیارت ها انجام میدیم. چطور؟ ما دست به ذریح امام میکشیم. حالا چرا دست به ذریح میکشیم؟ چون در روایت ما وارد شده باید دست به قبر بکشیم، قبر مطهر، دست رو روی قبر مطهر بذاریم و تعابیری رو بگیم که حالا عرض خواهم کرد. حالا چون دستمون به قبر نمیرسه، به سنگ قبر، به سنگ قبر نمیرسه، به ذریح امام. توجه کردید؟ حالا این دست به قبر گذاشتن، قبر مطهر، در زیارت داره اینو بگو. در هر زیارتی که زیارت هر امام میبریم میگه من آمدم خدمت شما، به زیارت شما، قاصدن الیک، شما رو قصد کردم. چرا؟ اجدد ما اخذه الله لكم في رقبتي من العهد والبيعه والميثاق بالولايه لكم والبراءه من اعدائكم. خداوند در گردن من عهد و بیعت و میثاقی قرار داده است از ولایت شما و براءت از اعداء شما. من آمدم اینجا تجدید کنم اون چیزی که خداوند در عوالم گذشته قرار داده. سپس امام فرمود تزع يدك اليمنى على القبر، دست راستت روی قبر میذاری و میگویی هاذه یدی مصافقتون لک علی البیعت الواجبت علینا، این دست من هست، گذاشتم روی قبر شما، انگار گذاشتم داخل دست شما، انگار گذاشتم داخل دست خدا، آمدم بگم من بر اون بیعتی که بر من واجب هست با شما بکنم هستم. فقبل ذالک منی یا امامی، پس ای امام من از من این بیعت رو قبول بفرمایید. حالا چون دست ما به قبر نمیرسه، با ذریع متحر ما استلام حجر میکنیم. پس یک سری مسائلی در درون انسان‌ها به صورت مخفی و فراموش شده قرار داده شده. اینا در درون ما هست. الان بنده، شما، هر کسی میشنوه، یه پیمان‌هایی دادیم. اون پیمان‌ها در درون ما هست الان. منتها چی هست؟ مخفیه، فراموش شده است. اسمش رو گذاشتن علم مطبوع. یک علمی داریم علم مسموع، یک علمی داریم علم مطبوع. نه علم مسموع بدون مطبوع به درد میخوره و مفید به فایده خواهد بود، نه علم مطبوع بدون مسموع، نه مسموع بدون مطبوع. هر مطبوع، مطبوع یعنی تابع شده در طبیعت تو قرار گرفته، مسموع یعنی با گوشت میشنوی. یک علمی داری، اصلا تو با این علم به دنیا میای، در طبیعت تو، در سرشت تو، در نهاد تو، در فطرت تو قرار داده شده. این کدوم علمه؟ این علمیه که از عوالم گذشته با خودت آوردی. همین میثاق ها، همین عهد ها. ما قبلا اهل بیت رو دیدیم، شناختیم، ولایت اونها رو دیدیم، شناختیم، خداوند تبارک و تعالی رو ما معرفت پیدا کردیم در عوالم گذشته. حتی تقوا را فهمیدیم یعنی چه، صبر را فهمیدیم یعنی چه، تقیه، عزیت، اینها رو فهمیدیم. صبر بر مصائب و ابتلاعات رو در عوالم گذشته فهمیدیم. منتها با خودمون این علوم رو به صورت مطبوع آوردیم، یعنی در نهاد ما، در فطرت ما، در سرشت ما قرار داده شده. حالا اگر فقط با این علم بیایم فایده نداره، بلکه علم مسموع لازمه، یعنی باید انبیا بیان با زبانشون حرف بزنن، ما با گوشمون بشنویم، این احادیث، این قرآن، این کلام خدا به شکل صوتی یا کتابتی بخوانیم و بشنویم تا به ما اثر بکند و اون علم مطبوع از درون ما استخراج بشه، به فعلیت برسه، دو مرتبه یادآوری بشود. پس علم مسموع بدون علم مطبوع مفید فایده نخواهد بود. اگر اون عوالم گذشته نباشد، تعلیمات انبیا در این دنیا برای ما اثر نخواهد کرد. و همینطور علم مسموع هم بدون مطبوع به درد نمیخوره، فایده نمیکنه. اگر اون علم مطبوع رو داشته باشیم، با خودمون بیاریم، در فطرت ما باشه، اما انبیا نباشن که اینا اون اینجا در این دنیا اون علوم و معارف گذشته رو در اینجا به ما تذکر بدن، یادآوری کنن. لیذکروهم منسیا نعمتک، اگه این تذکر نباشد، لیثیروا لهم دفاعن العقول، اون عقل‌های دفن شده که همون علم مطبوعه، عقل‌های دفن شده همون علم مطبوع هست که از عوالم گذشته آوردیم، اون عقل‌های دفن شده استخراج نمیشن و به فعلیت نمیرسن. حالا مسائل مختلفی در عوالم گذشته و در میثاق گرفته شده از انسان. یکی از مواردی که در روایات وارد شده که در میثاق از ما گرفته شده همین مشکلات و معضلاتی که برای مؤمن هست که در دنیا با اون مشکلات و مصائب مبتلا خواهد بود، به اون مصائب مبتلا خواهد بود و با اونها مواجه خواهد شد. اینها از ما عهد گرفته شده، در روایات هم در جاهای مختلف فرمودن، از جمله همین بابی که درش هستیم. این مقدمه بود برای ورود به باب. در این باب یک مطلب کلی بیان شده و بعد مصادیقش بیان شده، اگرچه مرحوم کلینی به ترتیبی که بنده عرض میکنم نیاوردن، ولی خب حالا فرقی نمیکنه، ما که متون روایات رو میخونیم. ولی اینجا میخواستم بگم که یک عنوان کلی است. عنوان کلی اینه: الدنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن است. این به عنوان یک عهد از انسان گرفته شده. توجه کنید، قاعده کلی است. یعنی اگه بخوایم احادیث این باب رو تقسیم بندی کنیم، حدیث ششم این باب قاعده کلی این باب هست. لذا من اول حدیث ششم رو میخونم، بعد برمیگردم حدیث دوم. حدیث اول جلسه قبل خوندیم. حدیث ششم چی است؟ محمد ابن اجلان میگه من نزد امام صادق علیه السلام بودم، فردی آمد فقر رو شکایت کرد نزد حضرت، درد دل کرد، گفت من فقیرم، نیازمندم. حضرت فرمود که صبر کن، خدا برای تو فرج قرار خواهد داد. سپس حضرت مدتی سکوت کردند، سپس رو کردن به اون رجل، به اون فردی که آمده بود اظهار فقر کرده بود. حضرت فرمود دقت کنید، اخبرنی عن سجن الکوفه کیفه هو. حضرت فرمود از زندان کوفه برام تعریف کن، چطوره اوضاع زندان کوفه، چطوره؟ عرض کرد اصلحک الله، خدا امور تو را اصلاح کند. ضیق منتن، بسیار تنگ و بدبو، و اهلهو به اسوأ حالن، کسانی که وارد زندان کوفه میشن و در اون زندان زندانی میشن در بدترین حالت ممکن هستن. بعد حضرت فرمود فانما انت فی السجن، تو در زندان هستی. فتورید ان تكون فیه فی ساعت، تو فکر میکنی که در زندان وقتی هستی دوست داری که در زندان در وسعت و راحتی باشی؟ دنیا زندان مؤمن است. حضرت فرمود اما علمت، آیا نمیدانی ان دنیا سجن المؤمن، نمیدانی دنیا زندان مؤمن هست؟ یعنی به طور کلی این یک عهد کلی است که باید انسان بداند، مؤمن باید بداند دنیا برای مؤمن جای خوشی و راحتی نیست. تعبیری که جلسه گذشته بیان کردم، نباید توقع کنیم یک آب خوش از گلوی ما پایین بره. لذا از چاه انسان در میاد، میفته تو چاله، از چاله در میاد، میفته تو چاه. در یک بیابان یک بار خار تو پاد میره، یک بار شیشه تو پاد میره، یا سنگ به پاد میره. دو قدم راه آرام برداری، زمین زیر پا داغ هست، پاتو میسوزونه. دنیا اینطوره برای مؤمن، این عهد گرفته شده. حالا نگاه نکنه انسان گاهی به بعض از مؤمنین، گاهی انسان احساس میکند، فکر میکنیم که فلانی مؤمن هم هست، اهل ولایت، اهل بیت، اما زندگی راحتی هم داره. اینطور نیست. هر کسی معضلات خودش، حالا میخونیم در روایات. ببینید این نکته رو دقت بکنیم، نکته به لحاظ اجتماعی و روابط اجتماعی ما هم خیلی مهم است. بعضی فکر می‌کنیم خانه داره، ماشین داره، امکانات داره، بدنش سالم است، همه چیش خوبه. نه، اینطور نیست. در روایات داره شیطان یعزی، بعضیا شیطانی بهشون موکل، یعنی مبتلا به یک گناهیه، گاهی مبتلا به یک معصیتیه، نمیتونه از اون معصیت جدا بشه. این برای او بسیار بسیار آزاردهنده است. برای اون مؤمن حاضر هست اموالشو بده، حاضر هست بسیار از راحتیاشو بده، اما این گناه از او دور بشه، گیر کرده در یک شرایط گناهی اینطور. پس مشکلات و معضلات و مصائب فقط فقر نیست، فقط بیماری نیست، فقط اذیت همسایه و فقط جنگ و جانبازی و مجروحی و این که رفتم فلان جا فلان اداره حق من خورده شد، حق من ضایع شد، فقط اینها نیست. فقط این نیستش که انسان رو حساب نکنن، شخصیت برای انسان قائل نشن، آبروی انسان رو بخوان ببرن، انسان رو با برخورد تحقیرآمیز برخورد کنن. فقط اینها نیست، گاهی مسائل معنویه. یعنی فرد دچار یک سری مسائل معنوی است، نمیتونه بیان بکنه. حساب ظاهر زندگیش خوب هست، ما نمیدونیم. قاعده برای مؤمن اینطور است. حالا اگرم یک وقتی بله در روایات داره استثناءاتی هست، در روایات داریم گاهی میشود مؤمنی در عافیت آفریده میشود و در عافیت زندگی میکند و در عافیت هم وارد بهش میشود، اینا استثناءاتی هستند، اونم علتی داره، حالا علتش بماند. عللی داره که چرا بعضی عده کمی هستن که در دنیا واقعا با عافیت زندگی میکنن. اما شما سلمان رو نگاه کنید، حضرت زینب رو نگاه کنید، بزرگان شیعه رو نگاه کنید، همه مبتلا، همه مصیبت زده، که حالا در باب بعدی کتاب ایمان و کفر بهش خواهیم رسید، همه مصیبت زده هستن. خب پس برگردیم دو مرتبه به باب. چی داشتیم عرض میکردیم؟ گفتیم این باب که درش هستیم دو مطلب اصلی دارد. یک این بوده که در عوالم گذشته از مؤمن میثاق گرفته شده، پیمان گرفته شده که وقتی وارد دنیا میشوی مشکلات مختلف داری. این یک. دو، گفتیم در بین مشکلاتی که در دنیا داریم به صورت کلی بیان کردن دنیا زندان مؤمن است، زندانی بدبو و تنگ، تمام، یعنی توقع راحتی در این دنیا نداشته باش. حالا این زندان چه مشکلاتی درش هست؟ من مواردشو که در روایت آمده نوشتم، 10 یا 11 مورد یا 12 مورد در روایت این باب فقط کافی، من دیگه بهار و اینها رو نتونستم نگاه کنم، ولی در همین روایتی که الان میخونیم 11 مورد مطرح شده. یک، من اجمالا میخونم بعد دیگه روایت رو سریع میخونیم. لا تصدق و مقالته، اعتقاد او مورد تصدیق نیست، روش او، منهج او مورد تصدیق اهل جامعه نیست. این یکی از مشکلاتشه. میگن این دیوانه هست، این خله، این مجنونه، این عقب افتاده است، در عصر حجر زندگی میکنه، این چه فکریه، این چه روشیه، این تهجر هست، این غلط هست، امثال اینطور به روش او این چنین برچسبهایی میچسبانند. دو، لا ینتصف من عدوه، در مقابل دشمن با او منصفانه برخورد نمیکنند. سه، که فرموده این مورد سوم در روایت داریم، اشد ابتلاءات مؤمن در دنیا اینه، خیلی این سخته. فرمود مؤمن دیگری که یقولو به قوله، همه اعتقاد اینه، شیعه اثناعشری هم فکرن، یحسده، اما حسادت میورزد. این یکی از بزرگترین، اهل بیت فرمودن از اشد سختی های مؤمن در دنیا یک برادر مؤمنی داره که این به این حسادت میکنه. خب این خیلی سخت برخورده باشه، هم وظایف دینیشو باید نسبت به این برادر رعایت کنه، هم حسد او خب آثاری داره، یعنی حسد رو که همه دارن، اما این مؤمنی که حسد به او میورزد، یعنی حسد رو آشکار میکنه. اینم سوم. چهارم، منافق یخفو اثره، یک منافقی که مبتلا میشه مؤمن در دنیا به منافقی که دنبال کار این هست، هوای کار این رو داره، منافق اظهار دوستی میکنه اما منافقه، این خب مشکل زا میشه براش. شیطان اون یغوی، شیطانی که اینو میخواد گمراه کنه، مبتلا میکنه اینو به معصیت، به کارهای زشت، به شهوات، امثال اینها، که حالا در روایات داریم که این شیاطینی که به مؤمن مکلف هستن و موکل هستن، عدد ربیعتن و مزر، به اندازه دو قبیله بزرگ عرب در اون زمان بود. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، 2000 تا، 10000 تا، 100000 تا شیطان موکل به مؤمن میشن، بستگی حالا به درجات ایمانیش داره و به شرایطش داره. این یکی از مشکلات مؤمن در دنیاست، یکی از مشکلات مؤمن در دنیا دست و پنجه نرم کردن با وساوس مختلف شیاطین است، که این باید بجنگه و صبر کنه و تقوا پیشه کنه و جهاد نفس بکنه. اینم یکی. مورد بعدی، مورد ششم، کافرون یرا جهاده، کفاری دورش هستن که دنبال این هستن که اینو یا بکشن یا جنگ بپا کنن، دعوا درست کنن، براش مزاحمت ایجاد کنن، گاهی مبتلای به چنین مطلبی میشود. مورد هشتم یا هفتم، حالا دیگه عددش یادم رفت، بغض من یکون معه فی الدار یؤذی، گاهی میشه در داخل خانه، حالا بچه‌ای، پسری یا همسری داره که دشمن میداره این مؤمن رو، با این مؤمنه میشه دشمن و اذیتش میکنه. نمونه خیلی حالا بارزش در سطوح بالا، همسران بدی که بعضی از انبیا داشتن یا بعضی از ائمه ما داشتن، داخل خانه است اینطور، اما دشمن بوده، دشمن که اذیت میکنه، بغض دارد، در خانه هم هست. مورد بعدی، جارون یعزی، که روی اینم خیلی سفارش شده، همسایه ی همنشینی، کسی که یک سره باش در ارتباط هست، اینو اذیت میکنه. اما حالا همسایه نه، یعنی همسایه دیوار به دیوار خانه یا هم محلی، نه، ممکنه همکارش باشه، شریکش باشه، بالاخره یک سره با این در ارتباط هست. اینو فرمود که مؤمن سر قله کوه هم فرار کنه، باز یه نفر، یه جار، یه همسایه، یه همنشین، یه فردی رو بهش خدا میفرسته که این میاد این مؤمن رو اذیت میکنه. گاهی هم هست، فرمود منفی طریقهی الی حوائجهی یعزی، گاهی من یک هوایجی دارم، میخوام برم مکانیکی ماشین، ماشینمو درست کنم، میخوام برم فرشای خونمو بدم قالیشویی بشوره، میخوام برم فلان اداره کار اداری دارم، حاجتی دارم. در مسیر رسیدن من به اون حاجتم افرادی رو خدا قرار میده که اذیتش کنه. این اذیت‌های مقطعی، موضعیه، مقطعی در یک بازه زمانی. فعلا با اداره، مثلا مثال میزنم، حالا با اداره تعزیراته. حالا اداره تعزیرات میبینه که یه نفری سر راه قرار گرفته، زبان نفهم، اذیت میکنه، مشکل درست میکنه، فلان اینطور میشه. بعد به طور کلی هم، مورد آخرم که بگم، در روایت داره کلا مؤمن مکفرون غیر مشکور. این مؤمن باید بدانه عهد و پیمان گرفته شده. مؤمن کارهای خوبش مورد شکرگزاری قرار نمیگیره. یعنی آقای مؤمن توقع این که ازت تشکر کنن نداشته باش. کار خوب خودت رو انجام بده. توقع نداشته باش ارزش کارت فهمیده بشه. این توقع بی جای ما گاهی در خودمون ایجاد کردیم. آقا من کار به این مهمی کردم، قدر ندانستن. خب ندانن. فرمود ان رسول الله مکفرم. پیغمبر بزرگترین کار رو کرد، مورد تکفیرم قرار گرفت. یعنی قدر کار شناخته نشد. ما اهل بیت فرمود و نحن مکفرون، ما هم مورد تکفیر. تکفیر یعنی پوشیده شدن ارزش کار. چه کار عظیمی کردن اهل بیت؟ چه کسی تشکر کرد؟ چقدر تشکر شد؟ چقدر سپاسگزاری شد؟ چقدر متشکرم به اهل بیت گفته شد؟ نشد دیگه. خب مؤمنم ادامه همون داستان هست. این اجمالی از کل مصادیقی که در این باب و در روایات 13 گانه این باب مطرح شده. حدیث اول رو خوندیم دیگه، حدیث دوم رو با سرعت بیشتر انشالله متون روایات رو خواهیم خواند. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند از مؤمن برای 4 مصیبت و بلا پیمان گرفته است که آسانترین آنها، آسانترینش یعنی دم دسترینش، روانترینش، دم دسترین و روانترین مؤمنی است که یقول به قوله، یعنی قائل به اعتقادات اوست، هم عقیده اوست، اما به او حسد می‌ورزد، یا منافقی که اثر او را دنبال می‌کند، یعنی دنبالش هست عیبی برش بگیره، آبروشو ببره، مزاحمتی براش ایجاد کنه، یا شیطانی که او را به گمراهی می‌کشاند، یا کافری که جنگ با او را در سر می‌پروراند. پس مؤمن بعد از اینها چگونه میتواند دوام بیاورد؟ حضرت فرمود فما بقاء المؤمن بعد هذا. چطور ممکنه مؤمن با توجه به این همه مشکلاتی که در دنیا براش پیش میاد بقایی پیدا کنه؟ یعنی مراقب باشید. مراد حضرت این هست، یعنی دقت کنید، با احتیاط و با دقت، با حذر، با فراست اوضاع رو مدیریت باید بکنه مؤمن. نمیشه که ما شانه خالی کنیم، باید شرایطمون رو مدیریت کنیم. حالا از همین مواردی که نام بردن حضرت، باید ببینیم در اطراف ما مثلا هست نیست، آیا اگر هست باید چطور برخورد کرد. خیلی خوب، حدیث سوم باز از امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن از یکی از این چیزها خلاصی و رهایی ندارد. یکی از این ستا حتما برش هست. و حضرت فرمود و بسا، چه بسا که هر سه اینها بر علیه مؤمن جمع بشه، یعنی هر سه مشکل رو داشته باشه. حالا یک، فرمود یا کینه کسی که همخانه اوست که در را بر او میبندد و آزارش میدهد. خیلی هم داستان ها داره اینا. بعضی از علما حتی مراجع بزرگان بودن، همسر بد داشتن، زنی که کتکش میزده حتی و همسال اینطورمون. یا همسایه ای که او را میآزارد، یا کسی که در سر راه او هنگامی که در پی کاری میرود قرار میگیرد و او را آزار میدهد. بعد حضرت فرمود اگر مؤمن بر سر قله کوهی قرار بگیره، خداوند متعال شیطانی را به سوی او بر می انگیزاند تا او را آزار دهد. حالا بنده عرض میکنم این شیطان چه شیطان انس باشه چه شیطان جن، ولی در این حال با همه اینها، حضرت فرمود ولی با این همه خداوند مونسی از ایمانش برای او قرار می دهد که با بودن آن احساس تنهایی نمی کند و نیاز به انس با هیچ کس نخواهد داشت. از هیچ کس وحشت نمی کنه. این عظمت ایمان مؤمن که جلسات قبل توضیح دادیم. این مطلب مهمی هست که درسته که این 11 موردی که ما نام بردیم بر علیه مؤمن، حالا یکیش، دوتاش، سه‌تاش یا بعضیش بیشتر بر علیه مؤمن هست، اما در این حال این طرف مؤمن امام دارد. تکیهگاه مؤمن در تمام مشکلات او ملجأ و پناه مهمی است که خدا برای او قرار داده و او امام زمانش هست. مؤمن همیشه با امام زمانش در توسل و توکل و التجا و پناه بردنی هست و امام قدرتش در برابر همه شیاطین و همه این مشکلات بیشتر است، لذا امام کمک میکنه. ولی خب مشکلات هست دیگه سر رو. حدیث چهارم، راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود چهار چیز است که مؤمن از همه آنها یا یکی از آنها خالی نیست، یا مؤمنی که با او حسد می‌ورزد و این سخت‌ترین آنها برای اوست، یا منافقی که اثر او را دنبال می‌کند، یا دشمنی که به جنگ و ستیز با او برمی‌خیزد، یا شیطانی که او را به گمراهی کشاند. حدیث پنجم که باز از احادیث مهم این باب هست و جز قواعد حساب می شود، انسان مؤمن باید بداند این حدیث. امام صادق فرمود ان الله عز وجل جعل ولیه فی الدنیا غرضا لعدوه، خداوند در دنیا ولی خودش را غرض و هدف دشمنان خودش قرار داده، یعنی اصلا تمرکز دشمنان روی مؤمنین هست، باید آماده باشند، یعنی جنگ هست، همیشه جنگ هست. خب حالا یک نکته اینجا عرض بکنم بعد بریم حدیث ششم. در روایات این باب مراد از دنیا عالم قبل از ظهور امام زمان علیه السلام هست، این معنی جدیدیه، دقت تا حالا شاید نداشتیم، اما در روایات گاهی دنیا گفته می شود مراد تا قبل ظهور است، یعنی مثل همین روایات بعد از ظهور امام است و بعد از تشکیل حکومت عدل حضرت و مخصوصا بعدش باز در عالم رجعت دیگه چنین مسائلی برای مؤمن نخواهد بود. اوضاع زندگی مؤمن در جامعه و به لحاظ زندگی اجتماعیش شرایطش کاملا متفاوت خواهد بود. پس مراد از دنیا میشه تا قبل ظهور امام زمان. این مسائل برای مؤمنین حسبات خودشون رو آماده کنن. اهل بیت خبر دادند که شما چنین پیمانهایی با خدا بستید، باید صبر کنید. در روایات داره که خداوند اخذ میثاق کرده از شیعیان ما اهل بیت، ان یصبروا و یصابروا و یرابطوا، صبر کنن و صبر دائمی بکنن، سعی کنن این صبر رو جزء وجود خودشون کنن به صورت جدی و اینکه از کیان تشیع محافظت و مراقبت بکنن. این عهدی که خدا گرفته، صبر در برابر چه اموری؟ این 11 موردی که ما نام بردیم، ممکنه موارد دیگه هم باشه، اینا به عنوان مصداق هست. باید در برابر این مسائل مؤمن خودش رو آماده کنه برای صبر کردن. تو دنیا نباید توقع کنه. در روایت داره خداوند فرموده من چهار چیز رو در چهار چیز نیافریدم و بعضی در اون چهار چیز دنبالش میگردن و نخواهند یافت. یکی از راحت و فی دنیا، من راحتی را در دنیا برای مؤمن قرار ندادم. راحتی در دنیا نیست، مؤمن نباید دنبالش بگره، نباید دنبال شرایطی باشه که همیشه همه شرایط مهیا باشه، همیشه بدونیم یک چیزی کم هست، یک مواردی کم هست، یک مشکلاتی هست. قوت ایمان مؤمن اقتضا میکنه که بتواند با مشکلات و مصائب دست و پنجه نرم بکند. این مطلب مهمی است، این باب مهمیه، واقعا ثمره عملی داره. حدیث ششم رو هم که خوندیم، حدیث هفتم باز از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که دنیا زندان مؤمن است، دنیا سجن المؤمن، فأی سجن جاء منه خیر، کدوم زندانی رو دیدید که از اون زندان خیر و خوشی بیرون بیاد؟ کدوم زندانی رو دیدید در اون زندان به اهل اون زندان خیر و خوشی برسه، کیف کنن تو زندان؟ خب سختی هست دیگه، باید صبر بکنه، باید خودش رو آماده کنه انسان، باید اینو بپذیره. مشکلات هست، یه روز مشکل در پدر انسان، مادر انسان، فرزند انسان، همسر انسان، کار انسان، شغل انسان، درآمد انسان، جایگاه اجتماعی انسان، به مسائل مختلف هست. انسان باید توکل کنه، امور رو واگذار کنه به خداوند، همون وظیفه ای که امروز دارم درست انجام بدم. حدیث هشتم، حضرت امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن مکفر، مؤمن مکفر است، یعنی از نیکی ها و خوبی های او قدردانی نمی شود. و در حدیث دیگر حضرت فرمود و ذالک ان معروفه یسعد الی الله فلا ینشر فی الناس و الکافر مشکور. حضرت فرمود چرا مؤمن مکفره و از نیکی ها و خوبی های او قدردانی نمیشه؟ چون کار نیکش به سمت خدا بالا میره، در بین مردم پخش نمیشه، ولی کافر مشکوره، چون خودنمایی میکنه، ریاکاری میکنه و جامعه هم اکثرا همراه با کافر هستن، ازش تشکر میکنن، قدردانی میکنن، خیلی بزرگ میکننش، امثال اینها. از این امور ناراحت نشو ای مؤمن، اینا همه هشداره، اهل بیت هی دارن هشدار میدن، از این امور ناراحت نشو، بهت بر نخوره، ناراحت نشو، همینه. کارت رو برای خدا، فقط معامله با خدا، فقط کار برای خدا، توقع هیچ خوبی از هیچ کسی نداشته باش. من یک عمری به او خوبی کردم، او بدی کرد، اشتباه کردی، اگه برای او کردی، برای خدا میکردی که پیش خدا محفوظ باشه. او بدی کرد، همینی که از دنیا همینه برای مؤمنی، مشکلات پیش میاد، انسان باید خودش رو آماده کنه. حدیث نهم باز از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود که هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه خداوند چهار کس رو به او میگمارد، یکی شیطانی که او رو اغوا کنه، که میخواد اینو گمراه کنه، کافری که میخواد او رو غافلگیر کنه از پا در بیاره، با او بجنگه، مؤمنی که به او حسد میورزد که این از همه برای مؤمن سخت‌تره، و منافقی که دنبال لغزش ها و خطاهای این مؤمن هست. یک مؤمنی است، یک منافقی همیشه دنبالشه که ازش آتو بگیره، عیب بگیره، یا و یک مؤمنی است که به این حسد میورزه، به جای اینکه این مؤمن بیاد کمکش بکنه، رشدش بده، خوشحال باشه، خب این حسد میورزه. حدیث دهم از ام خدا کنه ما از اون مؤمنینی نباشیم که به یک مؤمن دیگه حسد میبریم. باز چقدر بیچارگی و عقب ماندگیه به لحاظ روحی که یک مؤمنی داره کار خیر انجام میده، انفاق میکنه، انتشار امور اهل بیت، علوم اهل بیت، احیای امر اهل بیت میکنه و کار خیر داره میکنه و داره پیشرفت میکنه، به جای که ما بریم بازوی او بشیم، کمککار او بشیم، او رو رشد بدیم و خوشحال باشیم که یک مؤمنی داره پیشرفت میکنه، ما حسادت بورزیم، پشت سرش حرف بزنیم، بخوایم آبروش رو ببریم، بخوایم به یک نحوی او رو از اون جایگاهش پایین بیاریم. خدا کنه ما اینطور نباشیم انشاءالله. حدیث دهم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود، خیلی حدیث زیباییه، فرمود وقتی مؤمنی میمیره این باعث میشه که شیطانهایی که به او مشغول بودن و موکل بودن دست از او بردارن و به همسایگان او بپردازن. اون شیطانهایی که به این مؤمنی که از دنیا رفته موکل بودن چقدرن؟ فرمود عدد ربیعت و مزر، به اندازه دو قبیله پر جمعیت عرب، که اصلا مثل بوده دیگه، ربیعه و مزر به حساب چیز بوده، این ضرب المثل بوده برای کثرت جمعیت، یعنی اینقدر شیطان به این موکل بودن که اینو گمراه کنن و نتوانستن. همین برای همه هست، برای علما هست، برای مراجع هست، برای مؤمنین سطح پایین‌تر، منبری ها، مدده ها، خیرین، مسجد ساز ها، مدرسه ساز، هر کس مؤمنی که داره کار خیری میکنه شیاطین بهش موکلن، به شکل‌های مختلف، یا تکبر میارن براش، یا عجب میارن، غرور میارن، منیت، تکبر، خودخواهی، رفاه، اسراف، بی‌توجهی به مؤمنین دیگه، و خیلی مشکلات که شیاطین هی بهش القا میکنن، چون میبینن موفقه، داره کار خیر انجام میده، به شکل‌های مختلف میخوان این رو از راه خارج کنن. وقتی این از دنیا میره انشالله به سلامت، در سلامت از ایمان از دنیا میره، اون شیاطین آزاد میشن. به کی میپردازن؟ به سایر مؤمنین، به همسایه ها و اطرافیان میپردازن. حدیث 11 از حضرت صادق علیه السلام فرمود ما کان ولا یکون ولیس بکائنن، نبوده و نیست و نخواهد بود مؤمنی که مگر این که یک همراهی، همسایه‌ای داره که اذیتش میکنه. گفتم همسایه اینجا فقط به معنای همسایه در محله نیست، یک فردی که با اون مرتبطه که اینو اذیت میکنه، اذیت میکنه، ممکنه همسرش باشه، ممکنه همسایه ظاهرش باشه، ممکنه شریک کارش، ممکنه بچهش باشه، این اذیت میکنه این مؤمن رو. بعد حضرت فرمود اگرچه مؤمنی در جزیره ای از جزایر دریا باشه، باز خداوند به سمت او مبعوث میکند کسی که او را اذیت بکند، چون دنیا داره سختی هاست. چون حالا علت هم داره، علت شو دیگه وقت نیست که توضیح بدیم، در یک وقت دیگه انشاءالله. چون دنیا دورترین عوالم از عالم انوار هست، از عوالم مبدأ هست، چون خیلی دور هست حجاب زیاد داره، چون حجاب زیاد داره ظلمت زیاد داره، چون ظلمت زیاد هست خود به خود ظلمت با نور در تضاد و درگیری میشه، در این تضاد و درگیری حکم مؤمن حکم صبر و تحمل مصائب و اذیات خواهد بود. اینم اجمال مطلب. حدیث 12 هم باز امام صادق فرمود ما کان فی ما مزا ولا فی ما بقی ولا فی ما انتم فیه مؤمنون الا ولو جارون یازی، در گذشته و آینده و اکنون که شما در آن قرار دارید، حضرت فرمود مؤمنی نبوده و نیست مگر آن که همسایه‌ای دارد که او را می‌آزارد. حواستو جمع کن، مراقب باش، آماده باش، همسایه اذیت میکنه تو تحمل کنی. حدیث 13 هم باز امام صادق علیه السلام فرمود این ادبیات، این حدیث 11 و 12 و 13 این قاعده است، یعنی نظام عالم بر این اساس هست. خدا راضی نیست به این کار، خدا دوست نداره، اما داره خبر میده این اتفاق میفته، این اتفاق هست، خداوند راضی نیست به این مسئله، اما نظام عالم دنیا مدلش اینطوره که این اتفاق خواهد افتاد. چه اتفاقی؟ فرمود ما کان ولا یکون الا ان تقوم الساعه، مراد تا ظهور امام زمان هست ظاهرا، نبوده و نخواهد بود تا زمانی که قیام ساعت به پا بشه، یعنی قیامت برپا بشه، چون یکی از مصادیق قیامت ظهور امام زمان است در روایات. نخواهد بود که مؤمنی باشد الا اینکه لهو جارون یعزی، یک همسایی داره اون اذیت میکنه. حالا اون همسایی گفتم ممکنه مادر شوهر انسان باشه، مثلا میگم ممکنه مادر بزرگ انسان باشه، ممکنه مادر یا پدر خود انسان باشه، کسی که بالاخره ناسازگاری داره با این مؤمن در جهتی از جهات وجودی که این باعث میشه که باعث اذیت مؤمن بشه. مؤمن باید چیکار کنه؟ فرمودن خدا عهد گرفته از مؤمن که در برابر این سختی ها و مصائب صبر بکند. صبر صبر صبر، مدارا مدارا مدارا، تحمل تحمل تحمل، و نیت فقط کار برای خدا باشه. این راه نجات هست از این شرایط ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.